بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که مرحوم شیخ فرمود این که استصحاب نمیتواند چیزی رو به واسطه عقلی یا عادی ثابت کند، یه جایی استثناء شده و اونجایی است که واسطه خفی باشه. اگر واسطه خفی بود، اون موقع استصحاب ثابت میکنه اون امری رو که در واقع مترتب بر لازمه عقلی یا عادی استصحابه. مرحوم آخوندم اینو قبول کردن. البته خاطرتون هست که مرحوم نائینی نپذیرفت، حضرت امام رضوان الله علیه ظاهرش این بود که پذیرفت فرمایش شیخ رو، ولی وقتی تفسیرش رو توضیح داد گفتیم این در واقع همون فرمایش مرحوم نائینیه، ایشون هم نپذیرفته، مرحوم آقای صدر هم نپذیرفتن، ما هم نپذیرفتیم. مرحوم آخوند یه جمله ای فرموده، گفته این که در موارد خفاء واسطه اصل مثبت حجته، در موارد جلاء واسطه هم اصل مثبت حجت. حالا شاید من اینو عرض می‌کنم، مرحوم آخوند یه چند سباهی درس مرحوم حاجی سبزواری رفته و یه کمی از فلسفه چیزهایی ظاهرن، نمیدونم چقدر ایشون تسلط داشته، برداشت من اینه که نداشته. اکثر افرادی که در مباحث فلسفی وارد میشن معمولا اطلاعاتشون ضعیفه، جز مرحوم عاشق محمد حسین قروی اصفهانی که واقعا فیلسوفه، دیگه اینای دیگه معمولا خیلی. و من یادمه خدا رحمت کنه یک وقتی با آقای یاست محمود هاشمی شاهرودی بحثی میکردیم، بعد ایشون میچیدی گفت من یه چیزی گفتم و بعد گفتم آقا اینجوری نیست آخه، ایشون گفت ببین من که اصلا فلسفه بلد نیستم، بی خود بحث با من نکن، من اصلا فلسفه بلد نیستم، آقای صد یه چیزی گفته دیگه، حالا من نمیدارم این چی گفته، بلش کن. گفتم خب باش، حالا من برداشتم عرض کنم آقای آخون به نظرم اینجا اون مطلبی رو که ما در فلسفه میگیم که بعضی چیزا با ماهیت ندارن لشدت ضعفها، مثل حیولای اولا، بعضی چیزا ماهیت ندارن لقوت وجودها، مثل خداوند تبارک و تعالی. ایشون میخواد بگه این واسطه گاهی وقتا خیلی خفیه، اونجا استصحاب جاری میشه، گاهی وقتا خیلی جلیه، اونجا استصحاب جاری میشه، اون وسطه فقط استصحاب جاری نمیشه، اونجایی که نه شد خفاء واسطه است نه جلاء واسطه. جلاء واسطه که ایشون میگه یعنی خیلی واضحه. بعد چی مثال میزنه ایشون؟ میگه اون جاهایی که تنزیل یک چیز عرفاً تنزیل دیگری باشه، میگه اینجاها که دیگه انقدر این دو چیز به هم ارتباط دارن، تلازمشون انقدر قویه که این یکی رو بگی هست، عرفاً میگن پس اون یکی هم هست. ایشون میگه اینجا هم استصحاب جاری میشه. مثل چی؟ میگه مثل متضایفین. این متضایفین اینجا پیدا شد چون حالا رفقا دیروز درگیر این مسئله فقهی بودن که معنا داره کسی شک کنه در پدر بودن کسی که بخواد استصحاب کنه، اصلا اصولی که درگیر این حرفا نیست که، این بحث برای اصولی که مطرح نیست. ببین مرحوم آخون چجوری اومده مرحوم آخون گفته این که شیخ میگه موارد خفاء واسطه استصحاب جاری میشه، حالا من یه چیز اضافه میکنم، موارد جلاء واسطه هم استصحاب جاری میشه. حالا چرا اینو گفته؟ آخر داستان آخوند اشاره کرده، حالا اون آخرشو آقای صد اول حرفای آخوند رو نگفته، مطلب خودشو گفته، بعد گفته حالا که من اینا رو گفتم معلوم میشه آخوند چی میخواسته مثلا بگه. بعد آخرش آخوند اشاره میکنه که اصلا چرا این داستان رو گفته، میگه ما مواردی رو میبینیم که علما استصحاب رو پذیرفتن در حالی که اونجا استصحاب اصل مثبته. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم اونجا خفاء واسطه نیست که ما بگیم خب از موارد خفاء واسطه است. پس برای چی اینا پذیرفتن؟ با اینکه خودشون قائل بودن به اینکه اصل مثبت حجت نیست، اینها که قائل بودن به اینکه اصل مثبت حجت نیست بعضی موارد استصحاب رو پذیرفتن که اصل مثبته، ما هم نگاه میکنیم میبینیم خفاء واسطه ای نیست. آخوند میگه اون موارد از موارد جلاء واسطه بود، یعنی از مواردی بوده که اینقدر تلازم بین دو چیز شدید بوده که نمیشده التزام به یکی و بدون التزام به دیگری تصور کرد اصلا. مثل چی؟ میگه مثل متضایفن. میگه ما نمیتونیم ابوت زید رو نسبت به امر بدون بنوت امر نسبت به زید تصور کنیم. خب این یه بحث فلسفیه دیگه، متضایفن به گونه ای هستن که تصور یکی مستلزم تصور دیگریه. ما نمیتونیم بگیم یه چیزی علت چیزیست بدون اینکه بگیم اون چیز معلول اینه، اصلا نمیتونیم اینو تصور کنیم، اینکه علت اینه یعنی اون معلول اینه دیگه. اصلا اینا بعد آخوند یه تعبیری داره میگه در موارد متضایفین انگار یک چیزه که از این بر نگاه میکنی میگی معلول، از اون بر نگاه میکنی میگی علت، از این بر نگاه میکنی میگی فرزند، از اون بر نگاه میکنی میگی پدر، یه چیزه ایشون میگه، یه تعبیر اینجوری هم داره. بعد این بحثو که مرحوم آخوند مطرح کرده ظاهرن منشأ این شده که آقای صدر روی این موضوع فکر کنه که این مواردی که آخوند میگه واقعا لازم مستصحبه، چون بحث اصل مثبت مال مواردیه که لازمه مستصحبه، یعنی ما یه چیزی رو استصحاب میکنیم این یه لازمی داره، اون لازم ثابت میشه یا نه؟ میگیم نه، لازم عقلی یا عادی یا لازم شرعی ثابت میشه. پس این مواردی که ما میگیم اصل مثبت همش لازم مستصحبه. آقای صد ظاهرا رفته روی این موضوع فکر کرده که خب این مواردی که آخوند میگه لازم مستصحبه، اصل مثبته، نه این لازم مستصحب نیست، این لازم حکم استصحابیه. بعد ظاهرا این باعث شده اینو فکر کنه که اصلا چند نوع لزوم ما داریم. اون وقت اومد این بحث رو مطرح گفت مصحب به ملازمه سه چیزه، یک مستصحب که اون همونیه که تو بحث اصل مثبت گفتیم، اون تو استصحاب مثبت میشه، اینه میگیم ما که مستصحب یه لازمش. دو حکم استصحابی، ایشون میگه این که حکم استصحابی که معدای اماره است، چون از روایات ما استصحاب ثابت کردیم، این معدای اماره است، لازم میشه لازم اماره، لازم اماره هم که حجته، مثبتات اماره که حجته. اما اونی که مصحب به اصطلاح حجیت استصحاب باشه، اون آخری سومی، حالا من اینا رو بگذارم، آها حجیت استصحاب، آقای صد میگه حجیت استصحاب که دیگه یقینیه، پس این دیگه لازم یقینه. خوب دقت کنید، ایشون میگه لازم مستصحب همون بحث اصل مثبت که ما گفتیم اصل مثبت حجت نیست ولو کان خفی گن برخلاف شیخ. امام یه جوری خفا رو معنا کرد که گفتیم اگر اونجوری معنا کنیم اون دیگه اصلا اصل مثبت نیست، همونی میشه که مرحوم نایینی گفت، گفت این که دیگه از آثار خود مستصحب میشه، دیگه لازم مستصحب محسوب نمیشه. بنابراین اگر لازم مستصحب وجود داره اون میشه اصل مثبت، لازم عقلی و عادی، یا بازه ای تأکید میکنم لوازم شرعی نه. اگر لازم حکم استصحابی باشه، خب حکم استصحابی که با اماره ثابت شده، اماره هم که مثبتاتش حجت، اگر حجیت استصحاب باشه، لازمه حجیت استصحاب باشه، آقای صد میگه حجیت استصحاب که دیگه یقینیه، اینکه استصحاب حجته این یقینیه، خب پس این میشه لازمه یقین دیگه، لازمه یقین که قطعا حجته، اون اصلا یقین یعنی واقع کشف شده دیگه، دیگه قطعا حجته. بعد میره دنبال این بحث که حالا اونجایی که لازمه حکم استصحابیه، یه وقت ملازمه بر اساس تمام مبانیه، ایشون اینجوری میاد تقسیم میکنه، میگه یه وقت ملازمه بر اساس تمام مبانیه، یه وقت بر اساس بعضی از مبانی، مبانی خاصه. اونجایی که بر اساس تمام مبانیه، یه وقت ملازمه تصدیقیه، یعنی تصدیق به این مستلزم تصدیق به اونه، یه وقت ملازمه تصوریه، اینو تصور کنی اون یکی تصور میشه. میگه ملازمه تصوری مثل چی؟ میگه متضایفن، که آدم نمیتونه پدری رو تصور کنه بدون فرزندی، علت رو نمیتونه تصور کنه بدون معلول، علیت بدون معلولیت معنا نداره. بعد میاد اینجا میگه خب اگر یه ملازمه تصوری بود، یه استصحابی داشتیم برای ابوت، عرض کردم رفقا درگیر این شدن دیروز که آقا ابوت مگه شک میکنه آدم که استصحاب، آقا شم اصولی گفتم این مثالا مثال برای اصولی هستن، این مثالا ممکنه تو فقه باطل باشه، مهم نیست، تازه تو فقه هم که ما بحث میکنیم فرض بحث میکنیم، ولو در واقع اصلا اتفاق نیفته، ما اصلا اینو بحث کار نداریم، که ما بگیم اگر اینطوری شد حکمش اینه، حالا میگه آقا نمیشه، خب نشه، اگر شد حکمش اینه. حالا اینجا ما اینا همین بحثه، آقای صد میگه اگر استصحاب ابوت بود استصحاب بنوت هم هست، یعنی اگه گفتیم به استصحاب ابوت ثابت شد پس بنوت هم ثابت میشه، چون این دوتا قابل تفکیک تصورن نیست. بعد یه اشکال کرد، گفت اشکالش اینه که ما دلیلی بر چون اینو میگه لازمه حکم استصحابیه ها نه لازمه مستصحب، میگه اشکالش اینه، ایشون فرمود که ما دلیلی بر خودجی بر استصحاب خاص ابوت نداریم، اون دلیلی که ما داریم دلیل بر استصحابه به لحو کلی، لا تنقض الیقین به شک. این بحث آقای صدره، من همینجا یه اشکالو بگم دیالوگ قبل از اینکه باز جلوتر بریم، نمیدونم اصلا چقدر مطلب براتون روشن شد، امیدوارم روشن شد. ببین آقای صد گفتم آخون گفته شیخ میگه اصل مثبت حجت نیست مگر در موارد خفاء واسطه، آخون میگه این درست، بعد آخون فرمود من یه چیز دیگه بهش اضافه میکنم، اصل مثبت حجت نیست مگر در موارد خفاء واسطه و جلاء واسطه، جلاء واسطه دیگه چی؟ خب دیگه گفتش که تو کی مدرسه ای من میخوام بیام با کار دارم، گو اگه صبح بیای مدرسم، اگه شب بیای مدرسم، خب بگو همش مدرسم دیگه. الان یکی به آخوند میگه آقا تو که میگی خفاء واسطه اصل مثبت حجته، جلاء واسطه هم که اصل، بس بگو همش حجته دیگه، بعد دیگه چی میگی چی مون؟ آخوند گفت نه نه نه، جلاء واسطه نه این که یعنی واسطه معلوم باشه، این مقدار رو نمیگم، جلاء واسطه یعنی خیلی 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 معلوم باشه، زیادی معلوم باشه، خیلی تلازم شدید باشه، طوری که نتونیم عرفاً اینا رو از هم تفکیک کنیم، اینو من میگم. آخوند فرمود عرض کردم مثل اون داستان ماهیته که یه چیزی ماهیت نداره چون خیلی ضعیفه، یه چیزی ماهیت نداره چون خیلی قویه، دو طرفش ماهیت نداره، اینجا ما همینطور آخوند میگه، میگه یه چیزی چون خیلی خفیه واسطش دیده نمیشه استصحاب جاری میشه، یه چیزی چون خیلی جلیه استصحاب جاری میشه با واسطه هست، خیلی جلیه. آقای سعد دیده خب این حرفی چجوری، این چی میگه آخون؟ گفته خب نه این که اصلا چیز نیست، این لازم مستصحب نیست که، این لازم حکم استصحابیه. آقای سعد ادعاش اینه، میگه این لازم حکم استصحابیه، تعبد به ابوت با تعبد به بنوت ملازمه تصوری داره، حکم استصحابی. در حالی که به نظرم اولا آخوند اصلا مقصودش این نبوده قطعا، این که مقصود آخوند نبوده که جای شک نیست، این یک. ثانیاً حالا یه سوال، این که ما میگیم آقا استصحاب پدری بدون استصحاب فرزندی معنا نداره، آیا این لازم حکم استصحابیه یا لازم مستصحبه؟ آخوند مقصودش اینه که لازم مستصحبه، ظاهراً هم فرمایش آخوند درسته. شما در واقع یه چیزی رو استصحاب میکنیم، اون چیه؟ ابوت. بعد میگیم ابوت قابل تصور بدون بنوت نیست. مستصحبه این که، حکم استصحابی چیه؟ حکم استصحابی این که لا تنقض الیقین به شک، اون حکم استصحابیه. اصلا اون چه لازمی داره اینجا؟ مصداقشه که در نظر بگیری، باز مستصحبو داری در نظر میگیری. آقای سعد اینجوری میگه، میگه این لازم حکم استصحابیه، پس میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه اگر اینجا استصحاب بگیم جاری میشه، این استثناء از اصل مثبت نیست، چون اصلا لازم مستصحب که نیست، این لازم اصل حکم استصحابی، و لازم حکم استصحابی هم که اصلا حجته. چرا؟ چون حکم استصحاب با اماره ثابت شده، لوازم اماره هم حجته. یعنی ایشون میخواد یه جوری این بیان مرحوم آخوند رو از یه طرف به یه معنای درست کنه، از یه طرف بگه این استثناء از اصل مثبت نیست. آخوند میخواد بگه خفاء واسطه، جلاء واسطه، استثناء. آقای صاحب میگه ما که قبلا توضیح دادیم خفاء واسطه که اصلا استثناء نیست، اونجا استثناء اصلا جاری نمیشه، جلاء واسطه هم اصلا این لازم مستصحب نیست. شما بگی استثناء، این استثناء دیروز عرض کردم استثناء منقطعه، یعنی استثناء از لازم مستصحب نیست، این استثناء مربوط به لازمه حکم استصحابیه، حکم استصحابی هم که لازمش حجت، به خاطر اینکه لازمه اماره است، اصلا این لازمه اصل عملی نیست. این بحث آقای صدره، ولی به نظر من کلن این بحث، البته بعد میگه چون ما دلیلی بر تعبد خاص نسبت به ابوت نداریم، بنابراین چنین لازمی نداریم. عرض من این که اصلا ما چنین لازمی نداریم، اصلا مرحوم آخوندم به چنین لازمی نظر نداره. مرحوم آخوند نظر داره به لازم مستصحب، یعنی همه اصل مثبت، و اونطوری هم که الان توضیح دادیم این واقعا لازم مستصحبه. ما داریم استصحاب ابوت میکنیم، چون استصحاب ابوت میکنیم و ابوت قابل تصور بدون بنوت نیست، بنوت هم به تبع ثابت میشه. میگم اگه زید پدره پس حتما امره پسره، ولی این پس رو میگی، اما این پس در واقع پس عقلیه، چون نمیشه این پدر باشه و اون پسر نباشه. اگر این ابوتش هست اون بنوتش هست. بله، اگر یه حرفی آخوند زده اونو بپذیریم مسئله حل میشه. به اجازه بده من یه جمله رو بگم بعد شما بفرمایید. اگر یه حرفی آخوند زده بپذیریم که آقای صد عرض کردم بعد از اینکه همه مطالب خودشو میگه، بعد میبره ما رو تو کوچه پس کوچه های خیلی پرپیچ و خم نجف، ولی اگر اون حرف آخوند رو بزنیم میشه کار رو درست کرد. آخوند یه حرفی زده که آقای صدر اینجا توضیحش داده، البته آخوند این شکلی نگفته، من عبارت آخوندم تو اسلاید آوردم، ولی این مطلب از توش در میاد و اون اینه که لابلای بحث اول اشاره کردم که آخوند یه کلمه ای گفته، گفته اصلاً در موارد تزایف ما دو چیز نداریم، یعنی این که ما میگیم علت معلول، اون تزایف رو در نظر بگیریم، اون علقه بین علت و معلول یه چیزه که اینو از این سر نگاه کنی میشه علیت، از اون سر نگاه کنی میشه معلول. ببینید این علیت ها نه علت، اون ذات علت یه چیزیه، آتش، ذات معلول یه چیزیه، حرارت. اما علیت آتش برای حرارت با معلولیت حرارت برای آتش یه چیزه، دو چیز که نیست، اصلا دو تا نیستن، یه چیزه. از اون بر این علت، از این بر معلول. زید و عمر دو نفرند، اما پدری زید برای عمر با پسری عمر برای زید دو تا نیست، اصلا دو چیز نیست، اصلا یه چیزه. اگه اینجوری نگاه کنیم خب استصحاب جاری میشه، چون اصلا استصحاب پدری با استصحاب فرزندی دو چیز نیست، لازم و ملزومی در کار نیست. این تلازم که میگیم فقط تلازم تصوریه و الله این اصلا دو چیز نیستن حقیقتا. سود ذهن اینا رو ببینید، ذهن ما، ما تو فلسفه اصلا اینو میگیم دیگه، میگیم ببینید اصلا اساس فلسفه بر اینه که اگه کسی اینو بفهمه تو فلسفه کل فلسفه رو میفهمه، اگه نفهمید ممکنه سالها مدرس فلسفه باشه مثل یکی از عزیزان، رئیس انجمن فلسفه هم باشه، آخرش هم من بهش بگم تو هیچی از فلسفه نمیدونی، لا یعرف من کتاب الله حرفا، آخرش اینو بگم. چرا؟ چون یه چیزایی هست تو فلسفه کلیدیه، اگه کسی اونا رو تصور نکنه هیچی رو تصور نکرده، هیچی، همه اون فلسفه‌ای که تصور کرده هباء منثورا. این که بعضی ها نمیتونن اصلا تصور کنن اصالت الوجود و هنوز میگن اصالت الاصلین، ماهیت و وجود هر دو اصلا، این اصلا کسی که تصور کنه مفاهیم اصالت، وجود و ماهیت رو نمیتونه این جمله رو بگه، اصلا نمیتونه اینو بگه. یعنی مثل این میمونه یکی بگه دو دوتا چارتا، بعد یکی دیگه بگه نه دو دوتا چارتا نیست، دو دوتا شیشتا. کسی که ریاضی بلده نمیتونه بگه دو دوتا شیشتا، اصلا نمیتونه. شما یه نفر بگه من ریاضیدانم، استاد دانشگاه، فول پروفسور ریاضی هم، بعد بیاد اونجا ببینیم میشه دو ضرب در دو میشه شیش، من میگم برو گم شو بیرون. آقا من پروفسورم، میگم برو پی کار تا هر نمیدی دو دو تا میشه چهار تا، تو میتونی ریاضیات استاد باشی، تو ریاضی نمیتونی استاد باشی، برو پی کاره. حالا فلسفه هم اینطوریه، کسی که هنوز اصالت، وجود و ماهیت رو تصور نکرده نمیتونه اصلا بگه که من فلسفه بلدم، اصل فلسفه رو نمیدونه. حالا در فلسفه یه نکته مهم هست، بدبختی فلسفه هم یه چیزه، حالا اینم بگم، چون من اون موقعی که فلسفه درس میدادم همیشه این مصیبت بود، میگفتم ببینید آقا درس مطالب دیگه میشه، مثلا گفت یه مطلب ابتدایی، یه مطلب متوسط، یه مطلب نهایی. مثلا ما یه بحث فقهی رو میگم آقا مسئله فقهی اینه، بعد استدلال اجمالیش اینه، استدلال تفصیلیش اینه. مثلا شما شرایع میخونی مسئله است، لمعه میخونی استدلال اجمالیه، مثلا جواهر میخونی استدلال تفصیلی، هر سه یه چیز میگه اما در سه مرتبه. اما فلسفه اینجوری نیست، نمیشه اونی که مثلا اصالت الوجود تو بدایه بخونی مثل مثلا شرایع باشه، تو نهایه بخونی مثل مثلا لمعه باشه، تو اسفار بخونی مثل مثلا جواهر باشه، این نیست اصلا. شما اونی که اصالت الوجوده وقتی بخواد بگه، اون تو همون بدایه باید همون چیزی رو بگه که تو اسفارم میگه، هیچ فرقی نمیکنه، اصلا نمیتونه کمش کنه، چون یا شما اینو تصور میکنی یا نمیکنی، یه وسط نداره که یه کمیشو تصور کنی یا نمیشه نکنی، اصلا این تصور نکرد. بعد دیگه ویژگی فلسفه اینه، ببینید فلسفه در واقع یه بازی پیچیده ذهنه، ذهن این قدرت رو داره که یه چیز رو از منظرهای مختلف ببینه و مفاهیم متفاوت به دست بیاره و بین این مفاهیم روابط متفاوتی رو هم ایجاد کنه، این ذهن این قدرت رو داره و دائم ما تو فلسفه همین کار میکنیم، ما دائم تو فلسفه این کار میکنیم. یعنی در واقع یه واقعیتی تو عالم هست، من اینو نگاه میکنم از یه منظری بهش میگم وجود، حد این وجود رو بهش میگم ماهیت، این یه چیز دیگه نیست، یه چیز دوم نیست که این وجوده، اینم ماهیت چسبیده بهش، ماهیت حد وجوده. مثل اینکه این دست منه، خب حالا این دست من یه شکلی داره، این شکل دست من یه چیزی غیر دست من. این عرض و جوهره ها، این با ماهیت و وجود باز فرق داره ها، باز نرید اونجا ها، کار ندارم. حالا میخوام این عرض کنم که بحث متضایفین، این فرمایش آخوند اینجاش، ولو آخوند خیلی فلسفه ممکنه ندونسته باشه، اما این جمله رو درست گفته که متضایفین، اون تضایفشون ها، نه طرفین نسبت. ما دو تا طرف نسبت داریم، پدر و پسر، زید و عمر، آتش و حرارت، علت و معلول، یه نسبت بین این دوتا. این نسبت دوتا نیست، یه نسبت علیت، یه نسبت معلولیت، یه نسبت ابوت، یه نسبت بنوت، دوتا نیست، این یه نسبته و این نسبت از این سر ابوت، از اون سر بنوت، از این سر علیت، از اون سر معلولیت. و من تو بحث معنای حرفی، ما میگیم معنای حرفی معنای نسبیه، اونجا هی گفتم آقا نسبت این نیست که این یه طرفه، این یه طرفه، یه چیزی به نام نسبت مثل تناب بین این دوتا بسته شده، چون ما اینجوری تصور میکنیم، این نیست. من همیشه گفتم آقا، سر درس این میگم، میگم آقا نسبت اینه، این دو طرفه به هم میخوره، میگیم یه نسبت، هیچی غیر دو طرف نیست. اون نسبت یه چیزیه که ذهن من میسازه، اما این ساختن، ساختن الکی نیستا. به اینا معقولات ثانیه فلسفی هن، معقولات ثانیه فلسفی ما به ازا ندارن، ولی منشأ انتزاع تو خارج دارن. این نسبت چیزی نیست، اون تا یه قلمبهی به نام نسبت، اون که باشه که یه وجود مستقل میشه اگه یه تناب باشه، اون نیست، اون یه چیزیه که غیر دو طرف هیچ چیز دیگه ای هویتش رو تشکیل نمیده. دو طرف حقیقت دارن، اون و بیرون. اونی که البته وقتی نگاه فلسفی رو هی عمیق کنی میبینی طرفین هم خودشون کم کم حقیقتشون رنگ میبازه، تا میرسی به اون اصالت الوجود. اصالت الوجود اصلا یعنی شما داری اینو میگی که آقا حقیقت اصلا جز یه چیز به نام وجود که اونم صاحب مراتبه نیست، یه چیزه، فقط کلش یه چیزه. برای همینه اگر کسی عمق فلسفه برسه میرسه به لبه عرفان. یعنی اون حرفایی که عرفا میزدن که خودشون نمیدونستن چی میگن، خیلی شاید یعنی استدلال براش خیلی نداشتن، صدرالمتعلهین کاری که میخواست بکنه به قول آقای حسنزاده خدا رحمتشون کنه، میگفت که مثلا اسفار این فتوحات استدلالیه، گفت فتوحات مکیه ابن عربی رو استدلالی کرده شده اسفار. حالا شما فتوحات میخونی مثلا یه چیز، اسفار میخونی یه چیز دیگه است، شما اینجوری نمیتونی به این راحتی اینو که آقای حسنزاده میگه ببینی، ولی واقعیت درسته. حالا برگردیم به بحث خودمون. میخوام بگم زیادی رفتیم تو فلسفه و عرفان و اینا، ولشون کنیم، برگردیم به همین فضای اصول. ببینید فرمایش آخوند رو میشه درست کرد، میشه گفت استصحاب ابوت بنوت هم ثابت میکنه، چون اصلا ابوت و بنوت دو چیز نیست، اصلا لازم و ملزوم نیست به این معنا. بله تلازم هست تو ذهن من، چون ذهن من یه چیزی به نام ابوت میسازه، یه چیزی به نام بنوت، ولی در واقع دو چیز اون تو بیرون نیست. عرض کردم اصلا در واقع هیچی اون بیرون نیست، در واقع اونی که اون بیرونه فقط پدر است و پسر، چیزی به نام ابوت یا بنوت اصلا در خارج به یه معنای وجود خارجی نداره، ولی منشأ انتزاع داره ها تو خارج. بنابراین حالا بذار داستان رو جمع کنم. آقا ببینید فرمایش آخوند این بود که در موارد جلاء واسطه استصحاب جاریه، به این معنا که یه جاهایی هست که خیلی تلازم قویه، نمیتونیم اینو بدون اون تصور کنیم، تعبد به این مستلزم تعبد به اونه. آقای صد گفت درسته، ولی این استثنای از اصل مثبت نیست، چون این لازم مستصحب نیست، لازم حکم استصحابیه. عرض من این بود که فرمایش آخون درسته، این لازم مستصحبه اگر لازم باشه، ولی لازم نیست اصلا. آخون اینجاش رو چیز کرده، چون اول گفته لوازم، بعد یه انقلت و قلت آورده که حالا من عبارت آخون رو آوردم، بعد از اینکه انقلت و قلت آورده اونجا تو قلتوش یه جمله داره، من این عبارت آخون رو آوردم. این مطالب تو کفایه نیستا، اولا نرید تو کفایه دنبالش بگه، اینا تو کفایه نیستا. البته شما که لطف کردید نگشتید، ولی اگر خدای نکرده گشتید کفایه نیست، این حاشیه رسائله. آخون تو حاشیه رسائل این حرفا رو زده. توی اونجا یه انقلت و قلت داره، اون وقت یه تعبیر داره، میگه ما امکان دعوا ان تلازم بین الشیئین اذا کان بمثابت یوجب التلازم بینهما فی مقام التنزیل یورس ان یلاحظ شیئا واحدا ذا وجهین. یه چیز دو رو داره. آقای صد اینو توضیح داده، آقای صد اینو باز کرده، اون مطلب توضیح آقای صد خود درسته. میگه یعنی یه طوریه، فکأنما یکونان وجهین لشیئ واحد، فکأن القت الابوت والبنو مثلا شیئ واحد کینما ینظر الیه من هذا الجانب یسمى بالابوه و حینما ینظر الیه من ذاک الجانب یسمى بالبنوه. خب این نکته که آخوند گفته درسته. عرضم این بود که این نکته این مطلب رو ثابت میکنه که استصحاب ابوت استصحاب بنوت هم در پی داره، اما این نه از باب اصل مثبته که آخوند میگه استثنای از اصل مثبته، نه از باب لازم حکم استصحابیه اونطوری که آقای صدر میگه. نه خیر، این لازم مستصحبه ولی لازم نیست اصلا، چون این در واقع دو چیز نیست، این دو چیز نیست. البته اگر بپذیریم که این عرفن دو چیز نیست، اما اگه عرفن دو چیز باشه دیگه استصحاب جاری نیست، چون لوازم خواهد بود، لازم هم لازم مستصحب خواهد بود، اصل اصل مثبت خواهد بود. حالا شما بفرمایید.
این الان یه وقتی داریم فکر میکنیم که خود تضایف هم یه جدید مدلای جدید داره، مدلای خفی داره. جناب عالی الان مثلا اون فرمایشتون که راجع به علت و معلول که از یه بر نگاه کنیم، خب این علت و معلول حالا یه قدری خیلی از اون موارد خیلی جدید. حالا مثلا ما به جای پدر و پسر بیاییم فوقیت و تحتیت، یا اصلا خود پدر و پسر رو میشه. بله، این فرمایش شما که میگید ما فقط قول قبر اگه نگاه بکنیم، فقط اون نسبت بله، انگار کهنه و یه چیز از یه طرف، ولی واقعش اینه که شما اگر همین نسبت و عبوبت و بنوبت رو نگاه کنید، موقعی که شما در یه قسمت میایید اون یکی دیگه اصلا نیست. یعنی مثلا بنوبت اگه شما در ناحیه بنوبت آمدید دیگه اینجا عبوبتی در کار نیست.
من میشه نه ببینید، شما یه وقت ذات نه الان شما دقت کن، یه وقت شما ذات اون شخص رو در نظر میگیرید. حالا من تعبیر فارسیشو بگم، شما میگی پسری و پدری، شما یه وقت ذات پسر رو در نظر میگیری، اون شخص پسر بله ربطی به شخص پدر نداره، اما اون نسبت پسری بدون نسبت پدری معنا داره. متضایف اصلا یعنی همین دیگه، متضایف یعنی این که اگر این پسره اون پدره، اصلا نمیتونی اینو پسر او تصور کنی بدون اینکه او رو پدر این تصور کنی. بحث من اینه که این پدری و پسری که دوتا دیده میشه، پدری و پسری یا نه پدر و پسر، اونا که دو نفرن، اون که بله یکشون میمیره یکشون مریض میشه یکی دیگه هیچیش نیست، اصلا ربطی به هم به این معنا که ندارن که یکی وجودش به دیگری وابسته باشه، اینا نیست که. اما اون نسبت پسری و پدری، اون نسبت دو چیز نیست، اینو آخوند درست گفته. یه نسبت بین این دوتا که از ناحیه پدر بهش میگیم پدری، از ناحیه پسر بهش میگیم پسری، ولی این دوتا نیست اصلا. حالا باز روش تعمل کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.